رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 عصر به وقت افغانستان است. امروز 11 ماه می برابر است با 21 ماه ثور. برنامه این بخش رادیو آشنا را با سرخط خبرها آغاز می کنیم.
واکنش رئیس جمهور در مورد رهایی 19 مسافر، اشتراک نکردن پادشاه عربستان سعودی در نشست واشنگتن و انتقاد دیدبان حقوق بشر از فعالیت پلیس در امریکا.
پس از شنیدن مشروع خبرها این گزارش ها به نشر می رسد. قرار است نواز شریف صدر اعظم پاکستان فردا به کابل بیاید. وزارت امنیت داخلی امریکا می گوید که خطر دهشت افغانی داخل مرحله جدید شده است و از روز گذشته تا کنون جان هزاران تن مهاجر در سواحل اندونزیا و مالزیا از مرگ نجات داده شده است. و پس از نشر گزارش ها برنامه نجیب نوشابه به نشر می رسد. با ما باشید. ابتدا مشروع خبرها با سید ظفر هاشمی و منصفی حساس.
شب بخیر. برای رهایی 19 مسافر از گروگان پول پرداخت نشده و مجرمین نیز تبادله نگردیده است. این مطلب را رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز پس از رهایی 19 مسافر از جمع 31 مسافر ربوده شده بیان داشت. سرنوشت متبقی مسافران تا هنوز نامعلوم است، اما رئیس جمهور بر رهایی آنان تعهد سپرد.
توجه ما در آینده بر رهایی باقی هموطنهای ماست. تفصیلات از او موضوع بحث ما نیست. دولت بازم متحد است که آینده ای هموطنهای را تأمین کنه که انشالله و تعالی در آغوش خانواده خود بیان.
رئیس جمهور گفت که شماری از دهشت افغانان بین المللی در جریان زمستان سال گذشته در بدخشان پناه آورده و سپس خود را منفجر ساختند. اجساد آنان به خاک سپرده شد و بازماندگانشان در مهمانخانه های امنیت ملی نگهداری می شد. رئیس جمهور افزود که اکنون رابطه با بستگانشان برقرار شده است.
عبدالعزیز بیک معاون شورای ولایتی بادغیس از نجات ولسوال و قمندان امنیه ولسوالی جوند خبر داد. او میگوید که این افراد دو روز پیش بعد از تصرف ولسوالی جوند توسط طالبان در 10 کیلومتری شرق این ولسوالی در محاصره طالبان قرار داشتند. جزئیات بیشتر را از خلیل نورزایی که در خط تلفن با ما هستن میشنویم. آقای نورزایی بفرمایید، بگویید جزئیات بیشتر در مورد این خبر چیست؟
بله، همانطور که شما اشاره کردین، امروز صبح بعد از یک عملیات از سوی نیروهای تازه نفس اردو و پلیس ملی به قسمت‌های از ولسوالی جوند، این نیروها موفق شدند تا قماندان و ولسوالی جوند را که از دو شب گذشته در 10 کیلومتری شرق این ولسوالی در محاصره طالبان بودن نجات بدن.
بله.
نیروهایی که نزدیک به 120 نفر می‌باشند و در 25 کیلومتری ولسوالی جوان در منطقه به نام چشمه بید جابجا شدند. اما در تازه ترین آمار امروز مقام های محلی بادغیس اعلان کردند که یک سرباز پلیس در این درگیری ها کشته شده، دو سرباز پلیس زخمی شده، یک سرباز پلیس به اسارت گروه طالبان درمانده و دو سرباز پلیس هم لادرک هستند.
بله.
و در سوی دیگر مردم شهر قلعه و مرکز ولایت بادغیس امروز در یک تظاهرات خواهان برکناری والی و قماندان امنیه شدند و بازبستگی ولسوالی جوند از گروه طالبان. همچنان در ولایت کابل هم گروهی از نماینده های مردم بادغیس متشکل از پارلمان و شورای ولایتی یک تجمع در کابل داشتند مبنی بر برکناری والی و قماندان امنیه. و از سوی دیگر در همزمان در ولسوالی 400 ولایت غور هم از شب گذشته یک سری حملات گروه طالبان در این ولسوالی آغاز شده بود که با مقابله پایاپای مردم و نیروهای امنیتی مواجه شد و طالبان از این منطقه بیرون رانده شدند. البته تا همین لحظه هم که ما با عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور صحبت کردیم، هنوز هم درگیری‌های پراکنده‌ای وجود داره، ولی این ولسوالی هنوز در حاکمیت دولت هست.
تشکر از شما. خلیل نورزایی خبرنگار رادیو آشنا بود که در مورد درگیری‌های غور و بادغیس گزارش میداد.
صدای امریکا آشنای شما.
خبرهای جهان. سلمان بن عبدالعزیز شاه عربستان سعودی در نشست عرب آمریکایی اشتراک نخواهد کرد که در این هفته توسط رئیس جمهور براک اوباما در واشنگتن میزبانی می شود. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان این خبر را روز یکشنبه اعلام کرد و گفت که ملاقات شاه سعودی با رئیس جمهور ایالات متحده نیز فسخ شده است. قرار است این نشست روز چهارشنبه بین رهبران شورای همکاری خلیج در قصر سفید آغاز شود، بعد بر روز پنجشنبه در کمپ دیوید ادامه یابد. دلیل انصراف شاه عربستان سعودی آتش بس 5 روزه در یمن اعلام شده است. قصر سفید می گوید که موضوع جدی بین دو طرف مطرح نمی باشد که منجر به اتخاذ این تصمیم شده باشد.
حملات طیره‌های جنگی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی یک روز پیش از رسیدن زمان آتش بس 5 روزه تا هنوز جریان دارد. جت‌های جنگی مناطق نزدیک مرز عربستان و همچنان یک ایالت سرشار از نفت را در شرق یمن هدف قرار داد. مقام‌های عربستان سعودی و عربستان هفته گذشته آتش بس را به خاطر انتقال مواد غذایی، سوخت و طبی برای غیر نظامی ها در ساحات مورد نیاز اعلام کردند. حوثی ها هفته گذشته اعلام کردند که شرایط آتش بس را پذیرفتند. قرار است آتش بس سر از فردا سه‌شنبه نافذ شود.
سوریه خبر داد که احمد داوودوغلو صدر اعظم ترکیه با عبور از مرز آن کشور و داخل شدن به خاک سوریه بدون توافق دمشق پرخاشگری کرده است. آژانس خبررسانی حکومت سوریه گفت که آقای داوودوغلو از قوانین بین المللی هنگام تخطی کرد که به مقبره سلیمان شاه در داخل خاک سوریه بدون داشتن ویزا و یا اجازه داخل شد. سلیمان شاه بنیانگذار امپراتوری عثمانی بود.
منشی عمومی ناتو روز دوشنبه روسیه را به تخطی از آتش بس در اوکراین متهم کرد و گفت که مسکو برای جدایی طلبان کمک نظامی فراهم می کند. ینز استولنبرگ گفت که او شاهد افزایش حضور نظامی در امتداد مرز روسیه و اوکراین بوده است. به گفته منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، آنان گزارش های انتقال لوازم ثقیل نظامی، تانک، توپ، مهمات، سیستم دفاع و همچنان آموزش‌های نظامی را به دست دارند. منشی ناتو این بیانات را در حال ابراز کرد که قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به روسیه سفر کند تا در مورد بحران اوکراین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور صحبت نماید.
صدای آمریکا، آشنای شما.
چند خبر دیگر از جهان. شورای حقوق بشری ملل متحد روز دوشنبه از مقام‌های آمریکایی در مورد حکم اعدام، کاربرد بیش از حد قوت نظامی توسط پلیس و تدابیر ایالات متحده برای تامین امنیت ملی پرسش‌های را مطرح کردند. یک مقام ارشد وزارت عدلیه آمریکا از سلسله قضیه‌های یادآوری کرد که پلیس علیه سیاه‌پوستان غیر مسلح از قوت کار گرفته است. جیمز کاروگان گفت که ایالات متحده باید برای حفاظت از حقوق مدنی شهروندان کار بیشتر کند. موضوع اجرای حکم اعدام در ایالات متحده توجه زیادی را به خود جلب کرد. حامی‌های حقوق بشری میگویند که آمریکا حداقل نباید افراد معیوب را اعدام کند.
فرانسوا هولاند شام یکشنبه به کیوبا سفر کرد و به این ترتیب این نخستین رئیس جمهور فرانسه است که به آن کشور کمونیست سفر می کند. قرار است آقای هولاند امروز دوشنبه با راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا و سایر مقام های آن کشور دیدن کند. این نخستین رهبر یک کشور غربی است که از کیوبا پس از آن دیدن می کند که رئیس جمهور باراک اوباما در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کرد که واشنگتن و هاوانا پس از 5 دهه رابطه دیپلماتیک را اثر می گیرند. اما فرانسه و کیوبا در گذشته نیز رابطه تجاری داشتند که میزان سالانه آن به 400 میلیون دلار تخمین می شود.
و کره جنوبی در مورد آزمایش یک میزایل کره شمالی ابراز نگرانی کرده، آن را جدی و نگران کننده خوانده است. سئول از پیونگیانگ نیز خواستار توقف تداوم همچو تلاش ها در آینده گردیده است. کره شمالی روز شنبه اعلام کرد که یک میزایل بالستیک زیردریایی را موفقانه آزمایش کرده، اما محل آزمایش و یا زمان آن را مشخص نساخت. تحلیلگران در مورد پیشرفت کره شمالی به خاطر ساختن میزایل زیردریایی نظریات مختلف دارند. پایان خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مشروع خبرها را از رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید. اکنون هم می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها. وزارت امنیت داخلی آمریکا می‌گوید که خطر دهشت افغانی داخل مرحله جدید شده است. گزارش است که بعدن خواهید شنید، اما اکنون گزارش از سفر نواز شریف صدر اعظم پاکستان به کابل. سفارت پاکستان در کابل میگوید نواز شریف صدر اعظم پاکستان فردا سه‌شنبه وارد کابل خواهد شد. در همین حال حکومت افغانستان میگوید که صحبت در مورد مسائل افغانستان و پاکستان و گسترش روابط میان دو کشور از جمله مسائل اساسی مورد بحث های آقای شریف و مقامات افغان را تشکیل میدهد. تفصیل این گزارش را از فوزی احسان میشنوید.
قرار است محمد نواز شریف صدر اعظم پاکستان فردا سه‌شنبه به کابل سفر کند. به اساس معلومات ریاست اجرایی حکومت، گفتگو در مورد روابط افغانستان و پاکستان و چگونگی مبارزه با تروریسم و تحکیم صلح و ثبات محور گفتگوهای نواز شریف با مقامات افغان را تشکیل می‌دهد. جاوید فیصل، یکی از سخنگویان ریاست اجرایی، گفت نواز شریف در جریان سفر یک روزش به کابل با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت دیدار و گفتگو خواهد کرد.
بالکل، مسائلی که مربوط هر دو کشور میشه، مسائل افغانستان که او پاکستان سهیم است و مسائل پاکستان که او افغانستان میشه کمک کنه صحبت های میشه. به این است که گسترش روابط دو جانبه و همکاری های بیشتر در محوه
از سوی دیگر سفارت پاکستان در کابل با نشر اعلامیه گفته است این سفر به دعوت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان انجام می شود. در اعلامیه سفارت پاکستان گفته شده که در این سفر صدر اعظم پاکستان را سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی آقای شریف و جنرال راحل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان و برخی مقامات بلندپایی دیگر آن کشور همراهی می کنند. بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی این اولین سفر نواز شریف به کابل است و نخستین بار در ماه نوامبر سال 2013 به کابل سفر کرده بود. سلسله سفرهای مقامات پاکستان به افغانستان پس از ایجاد حکومت وحدت ملی در حال ادامه یافته است که طی 13 سال حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان کشیدگی ها در روابط دو کشور وجود داشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در یک نشست خبری گفت روابط میان افغانستان و پاکستان طی 13 سال گذشته در یک حالت دشمنی اعلام ناشده قرار داشت و گفت برای همکاری های بیشتر در قدم نخست باید روابط بین دو کشور تغییر کند.
طی 13 سال یک حالت خصمانه اعلام ناشده وجود داشت، این باید پایان یابد و بعداً اساسات بسیار روشن است. من امیدوار هستم که شما در این مورد شاهد پیشرفت خواهید بود.
در این حال تحلیلگران افغان میگویند هنوز هم باور به همکاری صادقانه پاکستان در تامین صلح و ثبات در افغانستان ندارند. آصف بکتاش، یک تحلیلگر مسائل سیاسی، در این مورد میگوید
سفرهای را کنجام میتن به خاطر اول فریب از خان عامه مردم افغانستان و احتمالا هم از خان عامه پاکستان و کاهش فشار بین المللی به خودشان باشه.
اما محمد ناطقی، تحلیلگر دیگر، میگوید به خاطر رسیدن به صلح و ثبات در منطقه افغانستان و پاکستان نیاز دارند که با هم کنار بیایند.
دو کشور نیاز دارند در این که با هم دیگر کنار بیایند. این یک ضرورت است، یک ضرورت تاریخی است، یک ضرورت همسایگی است و یک نیاز ملی و مشترک بین هر دو کشور است.
طی کمتر از یک هفته این دومین مقام بلندپایه پاکستان است که به کابل سفر میکند. با تاریخ هفتم همین ماه آصف علی زرداری رهبر حزب مردم پاکستان و رئیس جمهور پیشین آن کشور به کابل سفر کرد. همچنان روز چهارشنبه هفته گذشته جنرال رضوان اختر رئیس استخبارات پاکستان نیز به کابل کابل سفر کرد و با رئیس جمهور غنی دیدار کرد. اما حکومت افغانستان هیچ گونه جزئیاتی را درباره سفر و دیدار این مقام پاکستانی با رئیس جمهور افغانستان با رسانه ها در میان نگذاشت. اما این گرمی روابط میان کابل و اسلام آباد تا هنوز هم نتوانسته باورهای مثبت را نسبت به همکاری صادقانه پاکستان در امر مبارزه با تروریسم و دهشت افغانی در منطقه در میان مردم افغانستان با وجود آورد. اما مقامات حکومت افغانستان میگویند پاکستان تعهد دارد که در تامین صلح و ثبات در این کشور همکاری میکند و میگویند انتظار دارند که اکنون آن کشور گامهای عملی را در این زمینه بردارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
از روز گذشته تا کنون جان هزاران تن مهاجر در سواحل اندونزیا و مالزیا از مرگ نجات داده شده. گزارش است که بعداً خواهید شنید، اما اکنون گزارش را میشنوید که جی جانسن سکرتر امنیتی وزارت امنیت داخلی میگوید نبرد علیه دهشت افغانی جهانی در حال داخل شدن به یک مرحله جدید میباشد، زیرا گروه های مانند دولت اسلامی موفقانه از رسانه های اجتماعی سایرین را ترغیب می کند تا به حملات داخلی توسل برزن. او در حال این سخنان را بیان می کند که گفته شده است مقامات تعمیل قانون در صدد آنند تا صدها تحقیق را برا بیندازند تا معلوم کنند که کیها در صدد تهدیدهای داخلی بوده می توانند. ویکتور بیتی از صدای امریکا گزارش تهیه کرده که برگردان آن را عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
جی جانسن سکرتر وزارت امنیت داخلی می گوید که خطر دهشت افغانی داخل مرحله جدیدی شده است، چون گروه دولت اسلامی موافقانه از رسانه های اجتماعی کار می گیرد و به گفته او دارای این توانایی می باشد تا جهادی های را در داخل کشور به خود جلب کند.
Because of the use of the internet, we could have little or no notice.
بنابر استفاده اینترنت ما نمی توانیم از قبل حتی معلومات ناچیزی را در مورد تلاش حمله کنندگان مستقل داشته باشیم. از این سبب ادارات تعمیل قانون در سطح محل الزاماً باید بیشتر به حالت آماده باش باشند و ما آنها را به کرات متوجه این مسئله ساخته ایم. جانسن می گوید هر حمله و یا نیت برای حمله به مثابه یک درس عبرت بوده می تواند، زیرا از حملات سپتامبر 2001 به این سو نحوه حملات در حال تحول می باشد. اکنون بین مقامات تعمیل قانون به سطح فدرال، ایالت و محل همکاری موجود گردیده است. جیمز کامی، آمر اداره تحقیق فدرال FBI، هفته گذشته هشدار داد که ممکن هزاران تن طرفداران آنلاین دولت اسلامی موجود بوده و این آزمون است تا بدانیم کدام یک از آنان تهدید واقعی را متوجه می سازد. در سوم می، دو تفنگدار محفلی را در نزدیکی دالاس تگزاس که در آن مسابقه کارتون‌های منسوب به پیامبر اسلام برگزار گردیده بود مورد حمله قرار دادند. تفنگداران در تبادل آتش با پلیس کشته شدند و یک تن از محافظین نیز مجروح گردید. کامی گفته است که اداره او با پلیس گارلند تگزاس ساعت‌ها قبل از حمله هشدار داده بود. جانسن میگوید که او و سایر مقامات فدرال میکوشند تا با مساعی استخدام ذریعه رسانه ها از طریق جوامع مسلمان در ایالات متحده مجادله نمایند. از زمانی که من سکرتر بودم، من شخصا به رهبران جوامع اسلامی و غیره در تماس بودم. من در نیویورک، بوستن، میناپولیس، شیکاگو و سایر مناطق و با رهبران جوامع اسلامی در مورد مقابله با تهدیدهای خشونتبار افراطیون در جوامعشان ملاقات کردم. این باید بخشی از مساعی ما در این مرحله جدید باشد. جانسن می گوید که بیشتر سخنان متناقض مربوط به پیام‌های مؤثر گروه اسلامی برای کسانی است که از طریق رسانه‌های گروهی شاید به دهشت افغانی رو بیاورند از همین جوامع باشند. جی جانسن می گوید که واضحاً رهبران جوامع مسلمان در امریکا زبان جوامعشان را بهتر از حکومت می دانند و ما آنها را به این کار ترغیب می کنیم. پیشرفت‌های در این زمینه صورت گرفته، ولی باید کارهای بیشتر انجام یابد. جانسن می گوید قدم‌های احتیاطی از جانب اردوی ایالات متحده برای گرفتن امنیت در پایگاه‌ها اتخاذ شده است. این اقدامات بعد از آن اتخاذ شد که FBI هشدار داد که ممکن تندروان اسلامی عساکر و یا پلیس را در محلات مورد حمله قرار دهند. میچل مکاول، عضو کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده در این اواخر گفته است که تهدیدها نسبت به پایگاه‌های نظامی و پلیس در محلات افزایش یافته است. او میگوید این دهشت افغانان از طریق اینترنت فعال شده و گسترش یافتند. او میافزاید دهشت افغانان از بیرون و داخل ایالات متحده خطری را به امنیت این کشور متوجه ساخته میتوانند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید و می پردازیم به آخرین گزارش این برنامه. از روز گذشته به این سو بیش از 2000 مهاجر در سواحل اندونزیا و مالزیا یا توسط کشتی خود را به کناره رسانیده اند یا هم نجات داده شدند. ممکن هزاران مهاجر دیگر راهی این سواحل باشند. این مهاجرت ها پس از سرکوبی شبکه های جنایتکار توسط حکومت تایلند آغاز شد که پناهجویان مسلمان روهنگیایی را از میانمار قاچاق می کردند. در این رابطه استیف هرمن گزارشی داره که برگردان آن را محمد هاشم حبیب زاده تقدیم می کند.
بیش از 1400 پناهجوی روهنگیایی امروز از 4 کشتی در سواحل مالزیا نجات داده شد. این در حال است که روز گذشته 600 روهنگیایی دیگر در 2 کشتی چوبی به اندونزیا رسیدند. یک مقام اندونزیایی میگوید که این مهاجرین که شامل زنان و کودکانند فریب داده شده بودند و با آنان گفته شده بود که به سواحل مالزیا انتقال داده می شوند. سپس با آنان گفته شد که باید با شنا خود را به ساحل برسانند. برخی از نجات یافتگان بیمار، ضعیف و گرسنه بودند و برای مداوا به کلینیک های اندونزیایی انتقال یافتند. محمد جنید یکی از این مهاجرین در ولایت شمالی آچه در یک مسجد به گزارشگران گفت که آنان 2 ماه را در بحر سپری کردند. او میگوید در 3 کشتی بیش از 500 نفر سوار بودیم. ما میخواستیم که برای کار و دریافت پول به مالزیا برویم. پلیس مالزیا میگوید که در حال حاضر بیش از 1000 مهاجر را در جزیره لانکاوی طی مراحل می کند. جولوری، سخنگوی دفتر صاحبی سازمان بین المللی مهاجرت در بنکاک به صدای امریکا گفت که اعضای این سازمان برای کمک با مهاجرین امروز به اندونزیا می رسند. او میگوید مقامات و تیم‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت مردم را ثبت و راجستر می‌کنند. به آنان سرپناه، غذا و آب داده و در صورت ضرورت مراقبت‌های صحی را فراهم می‌کنند. اما این همه ارتباط می‌گیرد به اینکه مقامات چه می‌خواهند تا ما آن را فراهم سازیم. تایلند از سوی اردو اداره می شود. در جریان ماه جاری، سرکوبی قاچاقبران مسلمان روهنگیایی را از میانمار پس از آن آغاز کرد که قبرهای دستجمی در جنوب آن کشور کشف کردید. این گورها را کمپهای برده ها می نامند. سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که این سرکوبی ها باعث شد تا موقتاً از قاچاق روهنگیایی ها بعد تایلند جلوگیری شود. لوید رستیز تایلند امروز گفت که تلاش برای دریافت سایر مهاجرین غیرقانونی زندانی جریان دارد. بر اساس معلومات ملل متحد، قوم روهینگیایی مظلوم ترین اقلیت در جهان است که از بنگلادش و میانمار است. اما میانمار با اکثریت بودایی روهینگیایی های مسلمان را مهاجرین غیرقانونی از بنگلادش میپندارند. روهنگیایی ها که از چندین نسل در شمال میانمار زندگی می کنند در سالهای اخیر با خشونت های فرقوی مواجه بودند. برای مهاجرینی که از میانمار فرار می کنند تایلند نخستین ایستگاه به سوی اندونزیا و مالزیا است. اما قاچاقبران آنان را در تایلند زندانی می کنند و در بدل رهایی از آنان پول بیشتر تقاضا می نمایند و یا هم اکثریتشان را من حیث برده ها در مالیزیا به فروش می رسانند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان تخمین می کند که در ربع اول سال جاری در حدود 25,000 روهینگیایی و بنگلادشی سوار کشتی های قاچاقبران شدند که این رقم دو برابر عین مدت در سال گذشته می باشد.
منم مجنون سرگردان در این ویران ویران منم مجنون سرگردان در این ویران ویران بدیدم جلوه لیلی شدم مستان مستان بدیدم جلوه لیلی شدم مستان مستان ای منم مجنون سرگردان در این ویران ویران منم مجنون سرگردان در این ویران ویران مجنون سرگردان در این ویران ویران بدیدم جلوه لیلی شدم مستان مستان بدیدم جلوه لیلی شدم مستان مستان ای منم مجنون سرگردان در این ویران ویران منم مجنون سرگردان در این ویران ویران
فشرده خبرها. برای رهایی 19 مسافر گروگان پول پرداختن نشده و مجرمی نیز مبادله نگردیده است. عبدالعزیز بیگ معاون شورای ولایتی بادغیس از نجات ولسوال و قمندانی امنیه ولسوال جوند خبر داد. سلمان بن عبدالعزیز شاه عربستان سعودی در نشست عرب امریکایی اشتراک نخواهد کرد که در این هفته توسط رئیس جمهور بارک اوباما در واشنگتن میزبانی می شود. حملات تیاره های جنگی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی یک روز پیش از رسیدن زمان آتش بس 5 روزه تا هنوز جریان دارد. سوریه خبر داد که احمد داوود‌اوغلو صدر اعظم ترکیه با عبور از مرز آن کشور و داخل شدن به خاک سوریه بدون توافق دمشق پرخاشگری کرده است. منشی عمومی ناتو روز دوشنبه روسیه را به تخطی از آتش بس در اوکراین متهم کرد و گفت که مسکو برای جدایی طلبان کمک نظامی فراهم می کند. و شورای حقوق بشر ملل متحد روز دوشنبه از مقام های امریکایی در مورد حکم اعدام کاربرد بیش از حد قوت نظامی توسط پلیس و تدابیر ایالات متحده برای امنیت ملی پرسش های را مطرح کردند.
گفت و شنود
خبر اتره
د خبرو اترو گفتشنو د پروگرام ډیرو قدرمن اوریدونکو سلام د سو